بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نبی فرمایید. اللهم صل على محمد. در بحث شناخت شیطان و کیفیت عمل کردش و راه تقابلش، گفتیم بحث ضرورت عقلی شناخت شیطان و مکانیزم عملش دیشب بررسی شد، ضرورت نقلیش هم که روشنه که در آیات فراوانی اشاره شده. یه مثال بزنم. فرض کنید شما یه شرکتی دارین، تو این شرکت میخواین کار بکنین، یه شرکتی رقیب، اونم رقیب بی انصاف مثلا، میخواد به هر کیفیت شده شما رو از بازار حذف کنه، با شما دشمنه. شما چه کار میکنید باش؟ برای اینکه حذف نشین و اگر هم میتونید مثلا او رو حذف کنید. برنامه‌ای داره دیگه آدم، نه؟ برای اینکه مثلا فرض کنید که فلان شرکت آسیبی نزنه به ما، شما فرض بفرمایید که توی یک مرکز خاصی هستید، یا مثلا فرض کنید که یک سری اسراری دارین و یه فردی، یه مجموعه میخواد این اسرار رو مخالف شما هم هست به دست بیاره و شما رو زمین بزنه. شما برای اینکه مجموعتون رو حفظ کنین، در حالی که میدونین که این فرد دائم در صدد نفوذ و متلاشی کردن مجموعه شماست، چه کار میکنین؟ برنامه دارید دیگه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. برنامه شما برای مقابله با شیطان تا الان چی بوده؟ اگر کسی هیچ برنامه نداشته، لازمه این برنامه نداشتن دو تا مطلبه: یا حرف خدا رو باور نکرده که او عدو مبینه، دشمنی هم هست. آخه این دشمن ها دو مدل هست، به وقتی دشمنیه که دشمنی میکنه اما محدود، یه وقتی هستش که دیدین یه نفر زنجیر پاره میکنه دیگه هیچی حالش نیست، دستش بزنه، بدگویی کنه، دزدی کنه، مرتکب قتل بشه، یه کسی که اینقدر عصبانی شده، فقط این تیم مسائل پیش میاد، این جنایتکارا مثلا میگن که این کاری که با من کرد، من هر طور شده، هر مثلا چیزی از دستم بر بیاد، هر نشتی بتونم به این آدم میزنم. چقدر آدم نسبت به این فرد مراقبه. کسی که گفته من هیچ کوتاهی نمی کنم، بتونم بکشمش، بتونم زن و بچهش منفجر کنم، تو ماشینش نمیم بمب بذارم، اینه که مثلا یک مبغوض یک گروهی میشن، مثلا برای سرش جایزه میذارن، نمیدونم برای آتش کشیدن خانوادهش جایزه میذارن. اون آدم چجوری برنامه داره؟ کسی که حرف خدا را باور کرده باشه یه همچی برنامه‌ای برای زندگیش میذاره. کسی که برنامه‌ای برای مقابله با شیطان تو زندگیش به طور جدی در نظر نگرفته و نچیده، یعنی این حرف را نپذیرفته از خداوند، یا لازمه دومش اینه که بگم پذیرفتم اما آدم کاملا بیعقلیم. یعنی دو دو تا چهار تا دیگه میگن تو اون اتاق نرین، تو اون اتاق مثلا سم تنفسیه، برید وارد بشید استنشاق کنین مردین. خب بعد من میرم و تنفسم میکنم، این کار یعنی چی؟ یعنی اصلا حرفا رو نپذیرفتم، یا که واقعا بدونم که این اتاق سمه و منم نخوام بمیرم و واردش بشم، یعنی یه حداقل عقلی که اصلا عقلم نمیخواد، مادون عقل رو هم که غریزه باشه من ندارم. درسته؟ اون جنایتکاری که میگه که من از دستم هرچی برسه برای تو انجام میدم، یک دهم انگیزه له کردنی که شیطان داره، یک دهم که هیچ، یک هزارمش هم نداره. یک هزارم آزادی عمل کرده شیطان را هم نداره. حالا حساب کنید یه نفر باشه که یه همچه قسمی بخوره، قسم بخوره بگه من هر وقت مثلا یه کسی رو شهادت دادیم افتاده زندان، بعد بگه من پام از زندان بذارم بیرون، آب نمیخورم، نون نمیخورم تا بیام حساب تو رو برسه. حالا امروز خبردار شدیم از زندان آزاد شده و انگیزش هم همون مونده، تو زندان هم متنبه نشده، چه دادم حساب کتاب میکنه. حالا دو، علاوه بر این بدونیم که این آدم خودش تنها نیست، هزار نفر آدم زیر دستشه. حالا چقدر استراب میگیریم؟ سه، بدونیم قدرتش هم محدود نیست، هرچی هم در و پنجره رو قفل کنی میتونه رد بشه. درسته؟ خیلی جدی گرفته نشده حرفا. نه اون جنایتکار قدرت شیطان رو داره، نه تجربه شیطان رو داره، نه انگیزه شیطان رو داره، نه آدم های شیطان رو داره، هیچ کدومش. این عدو شماست، فتخذوا و عدو، برنامه‌ای برای مقابله داشته باشین اگر باور کردید که دشمن شماست. این بحث ضرورت نقلش، تعریف جن و شیطان و ابلیس اینا چون دیگه گفتیم وارد این مقاله نمیشیم. یه بحث راجع به فلسفه وجودی جن و شیطان عرض کنم. این هم اجمالا باز گفته شده، اما این تیکه یه مقدار شاید نیاز به بحث داشته باشه. نکته یک این که هم شیطان به معنای ابلیس، ابلیس همون شیطان اصلی، و هم سایر شیاطین جن و هم شیاطین انس، فی نفسه همشون خیرن. اگر مطلق به خودشون نگاه کنی خیرن. پارسال یه مثالی تو بحث یکی دو شب راجع به خیر و شر صحبت شد، گفتیم که شر بد، این بده از کجا ناشی میشه؟ از مقایسه ای که ما نسبت به رابطه اون شی با خودمون میکنیم. یه مثالی زدم، از شد یه پرتقال بزن جلوی شما، خوبه یا بده؟ این چه پرتقال خیلی بده. چرا؟ چون کوچیک بود. حالا فرض کنین شما به جای معده‌ای که الان دارین یک دهم این معده رو داشتین، نه نصف این معده رو داشتین، یا نه اشتهاتون زیاد نبود، حالا چی میشد؟ میشد خوب. حالا اگه بزرگ باشه میگه اینا چیه خردی؟ به درد نمیخوره که، خوب نیست. چرا؟ چون من نصف اینو اشتها دارم. اون فی نفسه یه پرتقاله، نه خوب نه بد. حالا مثلا یه شما هندونه گرفتین، هندونه سفیده، خوبه بده؟ خودش نه خوبه نه بد. اگر شما شیرینی براتون بد بود، گلوتونو میزد مثلا، یا مرقند داشتین، شما میگوید عجب هندونه خوبی، اون یکی دیگه میگوید عجب هندونه بدی. نه؟ پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این رو هم بدان. ابروی کج از راست بودی کج بودی، درسته؟ شیطان در نظام هستی به خودش نگاه کنی، فارغ از ارتباطاتش با دیگران، خوبه یا بده؟ کاملا خوبه. فارغ از ارتباطش با خودش حتی ها، بزنی مثال بزنم، من دستم میارم بالا اینجا میزنم، خوبه یا بده؟ همین دست میره بالا میاد نقاط صحیحتی، خوبه یا بده؟ بازم معلوم نیست. خواستم بزنمش، تحقیرش کنم، یا هیچ چاره ای نداشتم جز این تنبیه، خوبی و بدی ها در نسبت ها تعریف میشه. برای شما مار بده، برای اون حیوانی که مار رو میخوره مار یک نعمت بیبدیله. حالا اگر مار هیچ وقت شما رو نیش نزنه، یا اگر نیش میزنه خیلی نرم باشه مثلا نیشش و شما رو نکشه، مریضم نکنه، بد میشه؟ تمام نظام هستی تک تک اجزایش وقتی به خود اون جزء نگاه کنین خیرن، اونم خیر محض. شر از کجا بلند میشه؟ از ارتباطات این نظام اجزا با هم، که لازمه یکی از این ارتباطات حذف یک رابطه دیگه میشه. این روشنه؟ چون محدودیت وجود داره، من اگه بخوام رشد کنم مجبورم گوسفندی رو که میخواست رشد کنه چیکار کنم؟ بخورم. درسته؟ بنابراین یا باید من رشد کنم یا اون. بعد حالا این گوسفندی که تو گله است یا من باید بخورم یا گرگ باید بخوره دیگه، نه؟ حالا کی گفت من باید بخورم؟ گرگه میگه این آدم چقدر بده، غذاهای من میخوره، سگم اونجا گذاشته که نذاره من غذا بخورم. این به معنای نسبیت توی مسائل اخلاقی میفهمم. این به معنای اینه که فارغ از همه ارتباطات بذارین کنار، خوب و بعد یک امر در نسبت‌ها، در اضافات، در ارتباطات معنا پیدا می‌کنه. درسته؟ مثل زلزله. اگه زلزله ساختمون رو خراب نکنه خوبه یا بده؟ خوبه. چه بدی داره؟ اگر مثلا فرض کنید که گفتم دیگه شیطان خودش عملش باعث نشه که ساقط بشه، عملش اثر نداشته باشه به خودش، یا رو ما اثر نمیداشت. پس هر چه خلق شده تو این عالم خیر محضه، اصلا وجود مساوی است با خیر. این مطلب یک. مطلب دوم، اینا تو کجا داریم حرف میزنیم؟ چرا شیطان خلق شده و چرا مهلت داده شده؟ پارسال اینا رو گفتیم، یه جنبندی مختصر دارم عرض میکنم. مطلب دوم این که اگر این عالم یک عالم به هم پیوسته باشه، اینجوری حساب کنیم، فرض کنید یه تعداد مثلا مهره اینجا گذاشتن، با همش یک شکل درست کردن، با یه تعداد مهره شکل درست کردن، و برای درست کردن این شکل مثلا یه محراب با یه تعداد مهره اینجا درست کردن، مهره های اندازه مثلا فرض کنید که هر کدوم به قطعه یه مکعب مثلا 10 سانت در 10 سانت، همش به هم پیوسته است، درسته؟ و لازمه این محراب اینه که همش باشه، تک تکش باشه. اگر این محراب رو شما یک دونه از این اجزا رو بکشین، چه اتفاقی میفته؟ تمامش خراب میشه. روشنه؟ محرابی که تمام، ببینید تو این مثالی که زدم یک جهت چیز داره، تسامح داره. تو مهره ها وقتی که شما مهره ها رو هم میذارین، اون ارتباط حد اکثری بین کدومه؟ بین این مهره و قبلی و بعدیشه. ولی فرض کنید این مهره ها همشون با هم در ارتباط بودن، یعنی این با قبلیش، با بعدیش، با دو تا بعدیش، با سه تا بعدیش، با پنج تا بعدیش، همینجور تا آخرین مهره همه با هم ارتباط داشتن. تصور حالا کامل شد. حالا یه دونه شو بکشین، چه اتفاقی میفته؟ همش خراب میشه. برای تمامیت این عالم، تمام اجزاء این عالم، نه اون اجزا به طور کلیش ها، به طور کلی و کلانش نه، که بگیم این اجزای عالم جن و ملک و انسان و حیوان و جماد و نباته، پس اگر مثلا جن نباشه عالم به هم میرزه، نه، به جزئیاتش، یعنی به مصادیقش. یعنی اگر امروز مثلا شما که اینجا نشستین خلق نمیشدین، کل این عالم نظامش برباد رفته بود. این مقدار تصورش مشکله که یعنی چه اگه من نبودم کل نظام نبود. ولی برای که تصورش یه مقدار راحت تر بشه، همون مثال مکعب هایی که همه به هم وصلن رو تصور کنیم، یکیشو بکشین چه اتفاق میفته. برهان ساده شدهش همین بود که گفتم، وقتی که عالم به هم پیوستگی تام داشت، یعنی بین تمام اجزاء عالم ارتباط بود، اونم اجزا به جمعیش، یعنی به تک تکش، نه به کلیتش. چون ما در عالم که جن نداریم، انسان نداریم، در عالم یه شما داریم و شما و شما و شما. انسان مفهومیه که تو ذهن میاد، اون چیزی که عالم رو پر میکنه مفهوم انسان نیست، همین تک تک اجزای انسانیه، افراد انسانه. خب اگر بین همه اینا ارتباط برقراره و کل نظام، اونم فراتر از زمان، زمانم حس کنین، از کل نظام عالم از اول تا آخرم نمیشه گفت، تو کل نظام هستی، یه همچه حقیقتی برقراره، بعد مسئلهی که اتفاق میفته این مسئله است که اگر شما یک دونه جزء رو بردارین، نظام به هم میخوره. این نظام دیگه نظامی که باید باشه نیست. بنابراین در عالم به هم پیوسته که همه ارتباطات با هم برقرار است، یک ضرورت علی یعنی علیتی برقرار میشه. یعنی لازمش چی میشه؟ ایجاد هر جزء مستلزم ایجاد کل مجموعه است. یعنی اگه این جزء یک دونه مکعب رو بذاریم، بقیه رو نذاریم، این اصلا معدوم میشه. ثانیاً لغو میشه اگرم معدوم نشه، اصلا معدوم میشه. مثلا اینکه شما یه قلب بذارین اینجا میمونه، زنده میمونه، تو بدن تطبیقش کنه. بدن چون اعضای غیر حیاتی داره، اونا رو باز مثال اونجا ها دور میکنه، اما در بدنی که تمام اجزا به هم مرتبطن، یک دونه قلب خلق کردن بدون رگ، بدون نمیدونم کبد، بدون دستگاه گوارش کلیه، اینها لغو میشه. ثانیاً بالاتر اصلا حیات نخواهد داشت. یک دونه رو بردارین در ارتباطات پیاپی، کل نظام بدن به هم میزه. این یک. لازمه دومش چیه؟ فرض عدم یک شی مساوی است با فرض عدم کل نظام هستی. بزنید روی مثال تطبیق کنیم. گاهی وقتا میگه کاش که همین آدم به دنیا نمی آمد. بیاییم از آدم ریزترش هستم بکنیم. کاش که مثلا امروز اون تصادف نمی شد، اون فرد نمی مرد. این کاش که رو ببینید یعنی چی؟ این که این اتفاق نمی افتاد یعنی کاش نظام عالم خلق نشده بود. چون این حادثه معلول چی هست؟ این فرد از اینجا رفته، اون ماشین هم از اونجا آمده، تصمیم گرفته از این خیابون بره. چرا این تصمیم رو گرفته؟ به خاطر که میخواسته سر یک کاری بره دیگه، درسته؟ اینا همه مجموعه عللی هن که همش با هم جمع شده که تا این فرد از اینجا رفته، اون ماشین هم از اونجا آمده، با اون سرعت خوابم برده راننده رو، بعدم تصادف کرده و مرده. حالا ببینیم دیگه چه اجزایی درش دخیلن. این که آهن وقتی که به آدم میخوره بدنش طاقت نیاره و متلاشی بشه. این که به بیمارستان دیر رسوندنش، مثلا این که تو بیمارستان مثلا فرض کنیم که اون پرسنل مثلا اورژانس دیر آمده، این که مثلا کپسول مثلا اکسیژن خالی بوده، مثلا این که مثلا اون دستگاه شوک برق نداشته، تمام اینا رو ببینید، همه رو هزاران هزار عامل میشه تو هم خط اول ها، هنوز نرفتیم تو لایه دوم. تمام اینها هر کدومش معلول یک سری عوامل پشت سریه. چرا از این خیابون رفت؟ چون میخواست بره سر کارش، میخواست سریعتر بره. چرا؟ چون باید زودتر میرفت که مثلا به کارهایی که عقب افتاده برسه. چرا کارش عقب افتاده بود؟ چون دیروز رفته بود مثلا مرخصی گرفته بود، پدرش مریض شده بود، رفته بود اونجا بیمارستان. همین اینا رو بیاریم، باز یک دونه نیست ها، هر کدوم تو لایه قبلیش میشه 1000 تا. خب لازمش اینه که این مرخصی نگرفته باشه، پدر مریض نشده باشه. حالا پدرش چرا مریض شد؟ اون باز معلول یک سری عوامل بود، مثلا میکروبی بود، ویروسی بود، بعدم نمیدونم فرض کنید که فلانجا تو بدنش یک اختلالی پیش آمده بود. همینطور بیاین عقب، اون راننده چرا خوابش گرفته بود؟ چون دیشب کار کرده بود. چرا دیشب باید دو برابر کار میکرد؟ چون دخترش باید عروس میشد مثلا جهیزیه بده. خب همینطور باید دختر نباشه، جهیزیه نباشه. تمام عوامل به هم پیوسته است، یک دونه این تصادفه. چرا اون مثلا اکسیژن خالی بود؟ به خاطر اینکه مریض قبلی آمده بود استفاده کرده بود. چرا اون فرد یادش رفته بود که اینو پر کنه؟ به خاطر اینکه درگیری ذهنی داشت. درگیری ذهنیش معلول چه عواملی بود؟ همینطور بریم جلو، این کل نظام باید به هم بخوره. یعنی یک کاشکی که این حادثه، تازه من یه حادثه رو عرض کردم، اتفاق نیفتد، مساوی است با کاشکی در این عالم کل رقابت علی و معلولی تعطیل بشه. اینه که انس ابن مالک میگه پیامبر 20 سال من در خدمتشون بودم، یک کاشکی نشنیدم ازشون. کاشکی اینجور نمیشون. این غیر از اینه که کاشکی مثلا مردم قیمت انفاس بدانند و امثال اینها، چون اون کاشکی های اخلاقی. اینجا منظورم کاشکی چیه؟ وجودیه، تکوینیه. انشالله اینا خلط نمیشه دیگه با هم. فرض نبود یک حادثه مساوی است با فرض بطلان و نبود و عدم کل نظام. یک دونه اون از مکعبا رو بکشیم. خب پس برای نظامی که دارای این اجزائه و با این اجزاء تمامیتش حاصل میشه، تمامیتش حاصل میشه یعنی چی؟ اگر تو این عالم انسانی خلق نشده بود، انسان نبود تو این عالم، صرفا حیوانات بودن، لازم هم نبود چیزی به نام جن. اگر فرض بپذیریم که جن صرفا برای انسانه، که البته اون خودش موجود مستقل جدایی ها، یعنی اگر اینا همش اگرهای محال ها، به تعلیق محاله، اگر میخواست نباشه اصلا کل نظام نبود. ولی باز به فرض محال، اگر مثلا فرض کنید بنا نبود انسانی باشه و اختیاری باشه، چیزی به نام مثلا وسوسه بی‌معنا میشد دیگه. نه، کی وسوسه معنا پیدا میکنه؟ وقتی که موجودی باشه وسوسه پذیر. وسوسه پذیری که معنا پیدا میکنه وقتی که این موجود اختیار داشته باشه. اختیار که معنا پیدا میکنه وقتی که این موجود بخواد درجات کمالی رو طی کنه با عمل خودش. این که معنا پیدا میکنه وقتی که براش تعریفی شده باشه که این موجود بتواند به کمالی فوق تمام موجودات دیگر برسه. درست شد؟ اگه قرار باشه نظامی باشه، نظام احسن، و تو این نظام تمام این مراتب طی بشه و موجودی هم باشه به حد اکثر قرب برسد، لازمه این موجود اختیارشه، لازمه اختیار سر راهی قرار گرفتنه، لازمش نفوذ پذیری نسبت به عوامل شروره. لازمه این که شما وسط راه حرکت کنین چیه؟ این دیوارا رو کلن بردارین از مسجد، کلن دیوارا رو بردارین از کل کره زمین، همه جا صاف و یک دست، همه جا رو اسفالت کنین. یک کره ای که همش اسفالته، درسته؟ حالا در نظر بگین شما دارین راه میرین، شما کجای زمین دارین راه میرین؟ کجای مسیر دارین راه میرین؟ کجا نداره؟ وسط زمانی معنا داره که دوتا طرف باشه. اصلا وسط بدون طرف بی‌معناست. اگر طرفی نباشه وسطی نیست، اختیاری هم نیست، بنابراین رشدی هم نیست، اون درجاتی هم نیست، نظام باطل میشه. پس لازمه اون رشد اختیار، لازمه اختیار داشتن انتخاب یکی از طرفین، لازمش طرف داشتن، لازمش هم اینه که فرد علاوه بر اینکه اختیار داره و طرف هست، یکی هم باشه که به طرف متوجهش کنه، که بگه بیا این طرف. وگرنه شما باز فرض کنین چشمتون اصلا نمیبینه طرفین رو، در حالی که اختیار دارین. ها مثلا یک کسی اصلا چشمش نمیبینه این ور جاده و اون ور جاده رو، همینطور داره میره و مثل مثلا یه ماشینی که کوک کرده باشنش باشه، کوکش با اختیار خودش باشه ها، و چون طرف این رو نمیبینه تمایل به طرف این نداره. اینجوری بگم، فرض کنید که شما اطراف جاده مثلا یه سری خانوم وجود دارن بی حجاب، ولی شما اصلا خبر ندارین، در حالی که اختیارم دارین و چشمم دارین ولی خبر ندارین. حالا ندیدن شما نسبت به این خانوم ها و نگاه نکردنتون برای شما فضیلتیه؟ اگر فضیلتی نیست رشدی به شما میده؟ روشنه؟ علاوه بر این که طرفی باشد، علاوه بر این که شری باشه، باید یک وسوسه‌ای هم، یعنی دعوت که آدم رو توجه بده به اون مسیر باشه. دیدین لازمه رشد همینا بود دیگه، نه؟ گام به گام آمدیم. رشد لازمش چی بود؟ انتخاب صحیح از غیر صحیح. انتخاب لازمش چی بود؟ دوتا طرف صحیح و غیر صحیح داشتن. اون لازمش چی بود؟ توجه به جانب غیر صحیح داشتن که انتخاب کنه. این توجه رو جناب شیطان مأمور دادنشه به ما، که ما رو متوجه جانب شر بکنه. این چه کار خوبی میکنه؟ لازمه رشد شما رو داره تأمین میکنه، به شرطی که وقتی که متوجه شدین که اینجا مثلا یکی بگه ببین اینجا مثلا این خانمه چه بی حجابه، میفهمم ولی خانم بی حجاب پس نگاه نمی کنه. اگر نبود، نبود فرض شیطان برای عالم مساوی است با انعدام عالم. حالا روشن شد؟ چه لحاظ تکوینی چه لحاظ تشریعی، یعنی باطل می شود اصلا کل نظام. خب مطلب بعد، پس ضرورت تمام اجزا، اینجا اشاره هم به ضرورت شیطان شد، حالا بیشتر اشاره میکنه. این که اشیاء عینی همینطور که با هم ارتباط دارن، من و شما اشیاء عینی یعنی چی؟ یعنی مثل من، مثل شما، مثل این میز، مثل این میکروفون، مثل ملک، مثل خود خداوند، این چیزایی که یک وجود مستقلن، یک وجودن برای خودشون. اما مثلا خوبی، بدی، معصیت چیه؟ یه چیزی به نام معصیت که ما نداریم، یک کار داریم، این کار بعد یک صفتی پیدا میکنه به نام خوب یا بد یا مثلا زشت یا عالی. چیزی در خارج به نام عالی و بد و زشت و اینا که نداریم، که اینا اوصافی هستن که رو افراد یا رو افعال یا رو وجودات سوار میشه. و اگر از قضاوت ها بیایم بیرون، هیچ کدوم از این اوصاف باقی نمیمونن. خب همونطور که اشیاء عینی با هم ارتباط دارن، اینا با این صفت های خوب و بد ارتباط دارن. این چون بحثش خیلی پیچیدگی داره، فقط اشارهش عرض میکنم دیگه. ببینید مثلا من یه کاری میکنم، به یک کسی یه پول میدم، قرض بهش میدم، این چون پشت سرش یک امر وجود داره، این کار میشه طاعت. البته نه چون امر وجود داره، چون ذاتش خوبه. حالا این حسن و خوبی چجوری از تو ذات این در میاد؟ در حالی که ذاتش هیچ چیز نیست جز چند تا کاغذ به یکی دادن دیگه، نه؟ این از کجا میشه خوب؟ همین چند تا کاغذ رو به یکی دیگه میدم، میرم با این علم به این که میدم، میگه مثلا 100 ذات هم بده میخوام مشروب بخرم، باز همین کار میشه بد دیگه. در حالی که کار یک کار بود دیگه، چند تا کاغذ به یک فرد دادن. این یه بحثیه به نام حسن و قبح افعال، که یک دعوای مفصلی بین چند گروه اعتقادیه کلا. این مبانیش چیه؟ بگذاریم فقط من مبانی خودمون شیعه ها که بهش معتقدن رو عرض میکنم. ما میگیم کارها که عبارت است از یک سری تحرکات، اینا متصف میشن به خوبی یا بدی. بقیه چی میگن؟ بعضی از طوائف اسلامی میگن خود کار فی نفسه، حتی با اون فی نفسه مطلق، نه که اول گفتم، فی نفسه یعنی با ارتباط با ما، با تمام ارتباطاتش، اصلا بازم بد نداره، خوب نداره. خب پس بد و خوب از کجا در میاد؟ چون خدا گفته. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا مثلا عشقش کشید پیغمبر ببره جهنم، این کار خوبه یا بده؟ میگن این خوبیه، مثلا عدل همینه دیگه، خوبی هم همینه. یا مثلا اگه خدا دلش خواست مثلا همه افرادی که مثلا کار بد کردن رو فوق کسایی که کار خوب کردن تو بهشت قرار بده، خوبه یا بده؟ خوبه. چرا خوبه؟ چون میگن که اصلا خود کار فی نفسه با توجه به ارتباطاتش ها، این با حرف اول میترسم این خلط بشه، تأکید میکنم، خود کار فارغ از امر و نهی خدا هیچ گونه خوبی و بدی درش نداره. من اصلا دلم خواست بیام بزنم تو گوش شما، خوب کار کردم یا بد کار کردم؟ میگه ببینیم خدا چی گفت. اگه خدا گفت بزنی تو گوش دیگران عشق، مثلا دلت گرفته میخوای بخندی، به کسی مسخره کن، آزار برسون، بخند، این کار اشکالی نداره. اگر خدا نفرموده بود ویل لکل همزه مثلا لمزه، همزلم، سرکار گذاشتن، مسخره کردن، آسیب زدن، بد نبود، خوب میشد. همونطور که شما دارین یه حیوان سرکار میزنین، خیلی هم خوبه دیگه. همون حرفی که یهودی ها میگن دیگه، میگن خب شما انسانین، بقیه هم انسان نمان، همونطور که از حیوانات استفاده میکنه از اون استفاده کن. بده؟ نه بد نیست، چون خدا اینجوری گفته به ما. خدا گفته شما ها انسان واقعی هستین، چون دلتون نگیره تو این عالم، یک انسان نماهایی شبیه خودتون فرستادم که با اونها ارتباط داشته باشین، کاراتون رو رفق و فرق کنن و فقط با حیوانات سرکار نداشته باشین. مثلا این حرف یک گروهی از طوایف مسلمین که میگن خود کار فارغ از امر و نهی خدا خوبی و بدی نداره. ظلم چیه؟ خوبه یا بده؟ معلوم نیست خوبه یا بده. اگه خدا بگه خوبه، خوبه. این از اون غلط‌های عجیبیه که اگر کسی قائل به این حرف غلط بشه، در حقیقت قائل به ظالم بودن خدا و غیر حکیم بودن خدا شده. گرچه اونا اتفاقا میخوان چون بگن خیلی خدا عادله اینجوریه، ولی گاهی وقتا آدم توجه نداره که لازمه حرفش به کجاها میانجامه، چون نمیخوایم وارد این بحث بشیم. نمیگم که این حرف لوازمش اگه باز کنیم چی میشه. حرف ما چیه؟ میگیم خداوند چون کارهای خوب خوب است امر کرده، یعنی اینطور نیست یکسان باشن، همه مهره ها اینجوری یکسان چیده باشن بدون اینکه عاملی درشون تغییر داشته باشه. اونا میگن چی؟ همه کارها علاستواس. یعنی شما بیاین تو گوش منم بزنین با اینکه نازم کنین فی نفسه هیچ فرقی نداره، علاستواس. کدومش خوبه کدومش بد نمیدونی، چون فرقی نداره که، یک سری مهره های بی رنگ دارن همشون، هیچ رنگی هم پیدا نمی کنن. با صرف امر که این خوبه اون میشه خوب. ما میگیم نه، حسن و قبح ذاتی اشیاءه. هم عقل میفهمه حسن و قبح رو. عقلم چرا میفهمه؟ چون وقتی که مقایسه میکنه این حسن و قبح ها رو میفهمه دیگه. بچه هم میفهمه، یه گربه هم میفهمه. بچه که چی؟ یه گربه هم محبت کردن رو میفهمه، آزار دادن رو هم میفهمه. چون امور تکوینی هم. بعد حالا کار نداریم، این حسن و قبحی که در ارتباطات پیدا می شود ذاتیه، یعنی اموری که ما را به هدف می رسونه میشه ذاتن حسن، اموری که ما را به هدف می رسونه و اموری هم که ما را از هدف دور می کنه میشه ذاتن قوی. حسن و قبح ذاتی یعنی همین. حالا بعد من یه پولی مثلا فرض کنید به کسی قرض میدم، به کسی گرفتاره مستحقه، این چون ذاتن خوبه و خدا هم امر کرده دیگه، این رفتار یک اسم روش سوار میشه، اون اسم چیه؟ طاعت مثلا. خب اگر شد طاعت میشه خوب، چون اطاعت سخت حالا خوب است مثلا. یکی یکی عناوین روش بار میشه، یعنی خود اون کار گفتم یک تحرک یک عضله است، انقباض بعضی از عضلات، گرفتن چند تا کاغذ و دادن دست یک نفر. تمام این اوصاف و عناوین خوب و بد و نمیدونم خیر و حسن و قبیح و اینا بعد از این ارتباطات بار میشه روش. اول میشه این کار طاعت. چرا؟ چون ذاتن حسن داره و خداوند هم فرموده. حالا بعضی از چیزها رو با ذاتن حسنش رو درک میکنیم، بعضی ها درک نمیکنیم. یعنی عقل اینطور نیست به حسن همه اشیاء برسه، حسن کلیات اشیاء رو میفهم. بعد که شد طاعت و هر طاعتی خوب است، این کار میشه خوب، این دومین عنوانی که روش بار میشه. اگر شد خوب ثواب داره، حالا به معنایی که باید ثواب رو ترجمه کرد، نه معنای افتدایش. این سه ثواب نتیجهش چی میشه؟ میشه یک پاداش. مثلا بذاری لفظت نتیجهش چی میشه؟ اگر طبق مبنای بعضی از آقایون که سعادت رو مساوی با لذت میدونن میشه سعادت. حالا از اون طرف خط دوم پیگیری کنیم، کار بعدی انجام دادم میشه عنوان معصیت روش بار میشه. اگر شد معصیت میشه کار قبیح، اگر شد کار قبیح عقاب عذاب درش خواهد بود. به جای لذت میشه مثلا فرض کنید که عذاب، اون عقاب، بعدش میشه عذاب، بعدش میشه شقاوت. اینا همش چی بود؟ وصف یه سری کارها. خب اشیاء عینی که بنده و شما باشیم با این اوصاف مرتبطه، یعنی فقط ارتباط تو سطح اشیاء با هم نیست. بنابراین اگر حالا بیم سراغ این عناوین تا بعد از اینجا ضرورت شیطان بریم چه دیده، اگر سعادت نبود لازم یا شقاوت نبود لازمش چیه؟ لازمش اینه که لذت یا عذابی نباشه. درسته؟ لازمش چیه؟ برگردیم فلشو. لازمش اینه که ثواب و عقابی نباشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که حسنه و قبیحی نباشه. لازمش چیه؟ طاعت و معصیتی نباشه. لازمش چیه؟ امر و نهی نباشه. لازمش چیه؟ دینی نباشه. لازمش چیه؟ عقل به حسن خوب اشیا نرسه، عقلی نباشه. یعنی نبودن هر کدوم از این اجزا باز منتهی میشه، نه فقط نبودن یک جزء عینی که مثلا این چوب نباشه عالم نیست، یک جن نباشه عالم نیست، یک انسان نباشه عالم نیست، حتی این عناوین اگر نباشه منجر میشه به انعدام و نبود کل نظام هستی. حالا این صلاح و فساد اعمال، خوبی و بدی رفتاری، اقتضاء حکمت کل نظام هستی دیگه، کل نظام هست شده تا به اون سعادت برسه. کل نظام پس اقتضاء حکمت، اگر رسیدن به اون هدفی که اسمشو بذاریم سعادت، تک تک این زنجیره ها لازمشه. از طرفی اگر شقاوتی نباشه سعادت معنا میده؟ اینطوری بگیم اگر ما از هیچ چیزی رنج نمی کشیدیم، اگر علم نبود علم رنج، عذاب نبود، به نظر شما لذت معنا پیدا میکرد؟ اگر بد نبود تو این عالم، بد مفهوم نداشت، شما فکر میکنید مفهوم خوب پیدا میشد تو هستی؟ به اینجوری مثال بزنم، فرض کنید هیچ چیزی به شما آسیب نمیرسون، هیچ چیز، یک چوب که یک گوشه یه، هیچ چیز هم آسیبش نمیرسونه، نه از خورشید رنجی میبره، نه از سرمای هوا رنجی میبره، این هیچ دردی نداره، رنجی نداره، هیچ چیز براش بد نیست. چی براش خوبه؟ برای خود چوب ها، نه برای شما که اون چوب چوب درتونه و اگر خراب بشه مثلا درتون خراب میشه باید تعمیر کنیم. بازم اینین همونجا میگین اگر خراب بشه، در خراب میشه باید تعمیر کنیم، پس باید یه چوب خوب بگیریم. اگر چوبی باشه هیچ وقت خراب نشه، چوب خوب بد نداشته باشه، چوب خوب چی میشه؟ کدوم چوب میشه خوب؟ هیچ کدوم. اگر معصیتی نباشه طاعت معنا پیدا نمیکنه اصلا، اینا چون متقابلن با هم، عین تقابل دوتا، عین نه شبه تقابل دوتا نقیض. اگر لا سفید نداشته باشیم ما تو این عالم، سفید محال داشته باشیم. خب این مطلب بعدی که به کجا رسیدیم مرور کنیم بحثمونو که تمومش کنیم. هر شیئی نفساً خیره، یعنی فارغ از تمام ارتباطاتش، وجود نفسی، وجود فی نفسه خودش، بدون آثاری که در اشیای دیگه میذاره و یا در خودش میذاره، خیره. این دو، برای نظام بودن این نظام تمام اجزاء لازمه و فرض نبود هر جز مساوی با فرض نبود کل نظام. این دو. سه، همونطور که اشیاء با هم، اشیاء عینی، اشیاء خارجی ارتباط دارن، اشیاء با صفاتی که رو اون اشیاء بار میشن ارتباط دارن. یعنی نمیشه یک کاری نه خوب باشه نه بد. قدم زدن خوبه یا بده؟ نمیدونی. اگر برای رفع خستگی و مثلا بعد قوت گرفتن برای کار خلاف باشه میشه بد. نه؟ هیچ کاری تو این عالم نیست که تمام باز ارتباطاش رو لحاظ کنی خوب و بد درش نباشه. کارها رو دارم میگم و نه اشیا دیگه. رفتیم رو افعال. پس سه این شد، همونطور که اشیا عینی با هم ارتباط دارن، افعال هم با صفاتی که روش سوار میشه ارتباط دارن. عدم ارتباطشون محاله. بعد این ارتباط ها هم در دو طرفش، دو طرف مثل تناقضه. طاقت اون ورش معصیت باشه که اون ور نباشه، این ور نمیشه نباشه، نمیشه باشه ببخشید، اگر معصیت نباشه نمیشه طاعتی وجود داشته باشه. بنابراین این مطلب سوم، مطلب بعد این که صلاح و فساد اعمال، یعنی این صفاتی که برای اعمال بار میشه، صفاتی که رو فعل ها میاد، اقتضای حکمته. چون حکمت چی بود؟ این بود که این شی به مصلحت خودش برسه، به اون هدف خودش برسه. هرچی این رو به اون هدف برسونه میشه صلاحش و هرچی نرسونه میشه فسادش. در نتیجه همش میشه اقتضای حکمت. حالا این خوب و بد اگر یا تکوینیه، یعنی یک شیء خارجیه که مس وجودهای خارجی خوب همش مستند به خداست، این یک. کارهای خوب هم همش مستند به خداست. قل ما اصابک من حسنتن فمن الله، مستند مستقیمه با خداست. دیدم روشن اینه که از میکنم ببینید، صلاح و فسادها یا تکویدی هن، یعنی خارجی هن، فارغ از اعمال ما هن. مثلا مار، شیطان، اون جنبه مصلحتش مستند به همه اشیاء خوبها مستند به خدا، چون در استناد همش میشه خیر. کارهای خوب ما هم مستقیما مستند به خداست. میمونه یک مسئله و اون کارهای بده. چه کارهای بد ما، چه کارهای بد دیگران، اعم از جن و انس نسبت به ما. اونا استنادش باز به خداست اما نمستقیم. یه واسطه این وسط میخوره. اون واسطه رو اصطلاحا میگن اذن. خدا اذن داده که این فرد معصیت کنه، اذن داده که افراد رو بکشه، اذن داده که اغوا کنه. یه دو سه دقیقه طول میکشه ولی بگم که به فردش هم نگفت. یعنی استناد غیر مستقیم داره به خدا. اون اذن چیه که خدا به شیطان اذن؟ تا اینجا که رسیدیم این لازمه نظامه، لازمه نظام اینه که وسوسه ای باشه. اما وسوسه در مورد کسانی که بهش هم عمل میکنن میشه بد دیگه، هم برای شیطان میشه بد و هم برای اونایی که تحت القا شیطان قرار میگیرن. این اذنی که خدا به افراد میده، چه شیاطین انس چه شیاطین جن، که واسطه استنادش به خداست، این چیه؟ این هیچ چیز نیست جز ترک هدایت. ترک هدایت یک امر وجودی نیست، یک امر چیه؟ عدمیه. ترک ظلمت چیه؟ ظلمت که ایجاد نمی کنن، ظلمت اینه عدم نور. بذاریم این مقدار روشن‌تر بگم. ترک هدایت این چی؟ یعنی مثلا فرد که میخواد کار خلافی انجام بده، دیگرانی رو اغوا کنه، خداوند مانع و حائلی سر راهش قرار نمیده. همین. این میشه چی؟ همون اذن خدا. یعنی اگر من به شما اختیار داده ام، انسان ها، جنیان، برای مسیر شقاوت را انتخاب کردن، اولا تذکر میدهم که این مسیر مسیر انحطاطه، ثانیا دعوت هم میکنم، شرایط را هم فراهم میکنم برای دوریش، اما اگر بروید من سر راه شما حائل و مانع ایجاد نمی کنم، رهایتان می کنم در انتخابتان. کلن نمد دو هاولا، هر کس در هر مسیر بره همراهش می کنی. این صد ایجاد نکردن در سر راه شقاوت همون اذن تکوینی خداست به شرور و آفات، که این لازمه اختیاره و لازمه رشده و لازمه سنت امتحانه. چون سنت امتحان یعنی برملا شدن آنچه درون پنهان شده، برملا شدن واقعیت بندگان. والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلم. الحمدلله.